بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله وصيهم بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وزيف الشفاء أهل بيت عليهم الصلاة والسلام صلواتهم ورحمتهم
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
عرض کنم خدمت شما که بعد از فحص و بررسی ظاهراً پنجشنبه این هفته باید مزاحم شما بشیم و همین ساعت 8:10 رو انشاءالله پنجشنبه مزاحم شما هستیم. این نکته اول. نکته دوم این که در این مقدماتی که ذکر شد چند تا بحث مونده. ما عرض کردیم خدمت شما که بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه سلسله اقداماتی دستگاه خلفا انجام دادن برای اینکه بتونن جای پیغمبر بشن. اولین مجموع اقدامات یا این اول از جهت تقدم رتبیه تخریب چهره پیغمبر سلام علیکم تو ابعاد مختلفی تخریب کردن یادتون باشه. یکی تخریب چهره اخلاقی پیغمبر بود که معاذ الله ایشون رو نسبت‌های معاذالله مثل شهوترانی و امثال اینها سعی کردن بدن، عدم علم سعی کردن نسبت بدن. در منابع حدیثی اصحاب حدیث همه اهل سنت خیلی از اینا رو قائل نیستن، ولی متاسفانه تریبون امروز دست اصحاب حدیثه که این حرفا رو قائلن، وگرنه از حنفیه کسانی بودن که این حرفا رو رد کردن، کوبیدن، نقد کردن. حتی از قدمای حنفیه داریم میگه کسی که اگر بره مطالعه کنه کتاب صحیح بخاری زندیق میشه. ولی متاسفانه تریبون ندارن امروز متاسفانه. اینا اومدن بعد از اینکه پیغمبر رو تخریب کردن که نسبت‌های فراوانی دادن، هم از جهت اخلاقی، هم از جهت علمی، هم از جهت مثلا معاذ الله فحاش بودن پیغمبر که یادتون باشه عرض کردیم برای اینکه معاویه رو بتوان از مهلک درش بیارن بیرون گفتن که این نفرین پیغمبر و رو به درد هم دنیاش خوردم آخرتش. یعنی انصافا ما میخواستیم کسی رو مسخره کنیم، شاید ذهنمون نمیرسیدم چه حرفی بزنیم، ولی در منابع متعدد آقایون با این تعابیر اومده. یا نمونه بارز دیگرش، سلام علیکم و رحمت الله، تخریب چهره پیغمبر اکرم صلوات الله علیه تو ماجرای حدیث دوات و قلم که عرض کردیم یادتون باشه. عرض کردیم هنوز هم شارحان بخاری متاسفانه ترجیح میدن همون حرف خلیفه دوم رو، یعنی هنوز هم به پیغمبر حق نمیدن. این یه بخش. بعد بخش دیگه تقویت شخصیت حقوقی خلفا، تقویت شخصیت حقیقی خلفا، اینم دو مرحله بیان کردیم. بعد عرض کردیم خدمت شما که مسئله اجتهاد به عنوان وسیله‌ای برای اینکه هیچ کس گناهکار نیست، هیچ کس خطاکار نیست، هیچ کس عرض کنم خدمت شما که نمیشه پشت سرش حرف زد، بالاخره هر کسی اجتهادی کرده با اون معنای بسیار سلام نیکن وسیعی که از اجتهاد کردن هر گناهکاری رو از اجتهاد چیکار کردن؟ خلاصه با اجتهاد تبرعش کرده، هر کی هر کاری کرده. البته ما در این زمینه مواردی داریم که حالا بعیده برسیم که بگیم مواردی هست که دیگران انجام دادن و جای این ادعای اجتهاد نیست. اینا چند تا از اقدامات بود. یکی دیگه از اقداماتی که انجام شد در جهت اینکه تقویت بشه مکتب خلفا، مسئله جاهلیتی بود که ما سعی کردیم توی دو هفته بهش بپردازیم به مناسبت بعثت رسول خدا، که یکی به عنوان اهم جهادهای رسول خدا و اهم جاهلیت‌های زمان پیغمبر و بعد هم جایگاه خود پیغمبر در مبارزه با این جاهلیت رو. این دو جلسه رو هم پرداختیم. موارد دیگری از این ضررهایی که آقایون به اسلام زدن و بدنام کردن اسلام رو هنوز باقیه. چند تاشون بنویسن، یکیشو شما انتخاب کنید، بحث امروز قرار بدیم. خواستم کلیت بحث ببینید کجا ما داشتیم بحث می‌کردیم. این جلسات با عناوین پراکنده هدف مشترکی رو دنبال می‌کنه. تخته پاک کنه آقا مثل من می‌مونه. ساره ازش زیاد کار کشید. جهات و شباهت دیگری هم به ما داشت. پس ماجیکش هم جاهر نمیتونه. پس این تخریب رسول خدا که ما رها کردیم، بحثش طولانیه، ترفیع مقام حقوقی و حقیقی خلافت، خیلی اینجا باز حرف زیاده. یعنی ما از هر کدوم در واقع یه کوچیکی گفتیم که فقط سلسله بحث جور در بیاد. بحث اجتهاد رو مطرح کردیم که بهترین روش برای تبرئه افراده. بعد از کنم خدمت شما که جاهلیت تقویه، هدفم از اون بحث بعثت این بود که بگم همون جاهلیت زمان پیغمبر بود، همون رو برگردوندن. جاهلیت تو بحثای ربوبی و بعدا شخصیت قرآنی رسول خدا که با این فضا مخالفت کردن. خب مباحث دیگری هست که تو این زمینه مهمه که این آقایون تلاش کردن. می نویسم بعضی هاشو. یکی تغییر سبک زندگی اقتصادیه که یادم نیست اینو گفتم یا نگفتم. یکی بحث یهوده که چه استفاده از یهود کردن، اینم یادم نیست گفتم یا نگفتم. بحث قبیله گراییه که این رو هم یادم نمیاد اشاره بهش کردم یا نه. بحث جایگاه صحابه، اینا توی پازل مکتب خلفا نقش داره. و چیزهای دیگه اقتصادی هستی؟ اولی رو بگم؟ اولی رو بگم. یکی دیگه از قطعه های پازل مکتب خلفا برای انحراف در اسلام، تغییر سبک زندگی اقتصادی مردم، تغییر الگوی مصرف مردم بود. به چه عنوان؟ وقتی رسول خدا قیام کردن، خب مشتری های پیغمبر روز اول کیا بودن؟ مشتری پیغمبر روز اول کیا بودن؟ مثل بقیه پیغمبرا، ارازل و ناس و بازی رأی و اینا، یعنی پاپتیا بودن. مثل انقلاب ما که انقلاب پابرهنه ها بود، 1000 میلیارد ریال دور اومدن برگشتن، در واقع الحمدلله رؤوسی از نظام الحمدلله دست نخورده باقی مونده، ولی جاهایش هست که یه طاغوت رفته طاغوت اومده. اونجایش که طاغوت رفته طاغوت اومده کجاست؟ دقیقا همونجاییه که مثلا یه میلیاردر فلان فلان شده رفته، امروز یه میلیاردر منافقی، مثلا هر کسی میلیاردر منافق نیست ها، بالاخره خزیده و خزنده حرکت کرده. مثل ماجرای معوقات بانکی که شما اسمشو اختلاس نذارید، بعضیا ناراحت میشن. یه چند نفری هستن که این چند نفر شاید 100 نفر نباشن، که عمده معوقات بانکی مال ایناست، یعنی عمده خون ملت رو چند نفر، 1000 نفر هم نیستن که دارن میمکن، و اشتهاشون هم زیاد، معده بزرگی هم دارن اینا، کارتلای بزرگ اقتصادی هست متاسفان. روز اولی که پیغمبر اومد که از این ثروتمندان چندان طرفداری نداشت، حالا ما نمیخوایم بگیم طرفداران، یعنی یکی هم نبود، ضعفا بودن، بیچاره ها بودن. اون پولدارها که حس نمی کردن باید خدا رو بپرستن، چرا؟ چون که اینا انقدر ثروت داشتن و مکنت مالی داشتن، هر کاری دلشون میخواست میکردن، در یک خواب غرورآمیز ربوبی، یعنی احساس ربوبیت یا احساس استقلال داشتن دروغینی به سر می بردن، هر که دلشون میخواست میکردن، لذا خیال میکردن انا ربکم الاعلی هستن، لذا اونا خیلی خلأ حس نمیکردن، بلکه اون برده ها که زیر یوغ اینا بودن خلأ حس میکردن، کیه که ما رو نجات بده؟ نه اینی که اونا خدا نیاز نداشته باشن ها، تو تبختورشون حس این که خدا نیاز داریم نمیکردن، بیچاره ها، کتک خورا، برده ها، بارکش ها، چرا اینا حس میکرد؟ و وقتی اسلام اومد چی بود که جذابیت آورد؟ اسلام سلام علیکم، جذابیت ویژش برای فقرا و محرومین بود، نه برای پولدارا، چون میگفت برابری، برادری، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب این خلاف میل شهوانی اون ثروتمند بود که چی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، من بابام فلانیه 600 تا کاباره داشته، اینا مثلا فرض کنید که میز ما رو تمیز میکردن، حالا ما با اینا یکیم، من و این برده سیاه هم یکیم، خب جذابیت نداره. بله او اگر شهواتش دست بکشه محور عالم رو خدا حساب کنه، بله، ولی تو اون شرط که او داشت برای ثروتمندا. اصلا اسلام یه جوری وقتی شروع شد، در واقع همه ادیان یه جور مبارزه منفی علیه مستکبرین محسوب میشد، این شیوع، کمون که انقلاب امام رحمت الله علیه هم درباره پهلوی همینطوری بود، یعنی قرار بود همینطوری باشه، تو بخشایش هست، تو بخشایش منحرف شده، متاسفانه گوش نمیدیم، کار خودمون میکنیم، بازیگر مستکبرین میشه. خب این شروع اسلام بود، لذا شما میبینید که بین طبقه ضعیف و بیچاره و فلک زده خلاصه خوب جذب کرد. هم قرآن کریم در مورد اصحاب حضرت نوح میگه ارازل الناس، نه قرآن بگه، میگه مردم، مثلا تواقیت زمان حضرت نوح میگه اینه که ارازلن، بابا اینو پاپتی هم. در کتب تاریخی ما هم هست نسبت به یاران پیغمبر میگفتن، تو انقلاب هم همینو میگفتن، میخواستن فحش بدن، گفتن انقلاب پابرهنه هاست. و بعد ارتباط جهانی، یعنی ارتباط با حضرت آیت الله جانکری، وگرنه بقیه که اصلا محلی از اعراب ندارن. خدایگان و کد خدایگان و این حرفا. وقتی پیغمبر آمد و کار رو به دست گرفت، اون مستکبرین که مبارزه کردن و شکست خوردن، اول با همین که بینیم بابا دیگه، یعنی وقتی اومدن شروع کردن مسخره کردن پیغمبر، یعنی اول اصلا به حساب نیاوردن، بعد دیدن مثل این که این جنبش جدیه و طبقه کارگری و فلک زده رو داره جذب میکنه، کم کم نافرمانی و ناهنجاری مدنی از نظر اونا داره شکل میگیره، سعی کردن برده ها رو بزنن، بکشن مسلمان ها رو بزنن، معاصره اقتصادی کنن، همین چیزایی که الان اتفاق افتاده. یعنی اگه الان پیغمبر بود میگه خدا رحم کرد شما نبودید، و اینه با مذاکراتتون به شیب ابی طالب نرسیده، کل محتوای دین رو داده بودید رفته بود. و امروز این که نسبت کی بود و به کی بخوایم بدیم، جلسات مخفی می‌داشتیم ببینیم که کی بود که تو شعب ابی طالب گفت آقا یه غلط کردیم برید به این مستکبرین بگید ما رو بی خیالمون بشن، ما آب هم نداریم اینجا بخوریم، خرما هم نداریم بخوریم. دارم مثال میزنم که بگم چه کجا تغییر سبک زندگی ایجاد کرد. بعد خب این فایده ای نکرد و پیغمبر درگیر شدن، اول فحش و ناسزا و توهین و الفاظ زشت نسبت دادن و معاذ الله شاعر، شاعر برای چی میگفتن؟ مثلا طرف میاد میگه که ما باید در برابر استکبار مبارزه کنیم، یه شعر خوبی بود، ما میگه برای چی میگفتن؟ آره آقا در هایی هم حرفای خوبیه، پا منقل میشه گفت. وقتی دیدن این فحشا فایده ای نداره، مگه امروز نمیگن آقا؟ مگه امروز شما این حرفا بزنید نمیگن اینو که شما تو کجا به سر میبرید؟ جهان را میشناسی؟ نمیگن امروز؟ همین حرفا رو میزنن، این دوتا نگرشه. قصد من تکفیر کسی نیست، ولی این نگرشه. بعد از اینکه اینو جواب نداد، محاصره اقتصادی فلج کننده، خب سنگ به شکم بستن، ما هنوز تحریمامون به سنگ به شکم بستن نرسیده، زجه بزنن بچه ها از گرسنگی که در کنار بعضی کفار دلشون بسوزه، میدونیدن واقعی شعب عبی طالب بعضی کفار که دلی داشتن، خب کفار بعضی وقتا حجاب داشتن، همشون که یه شکل نبودن که اینا میبودن، چون بالاخره شما نگاه کن انفاق میکردن در این حد که شطور رو مثلا فرض کنید یه سری هم بار غذا، چون میدونید ارتباط قطع شد دیگه، تحریم ها فلج کننده و تیچ که از بانک های منی عرض کنم قریش حواله بوده اون زمان، یعنی تو ماشه تو بحث جاهلیه درست کردن که پول از اینجا می بردن حواله می بردن شامات مصرف می کردن و برمی گردوندن، صرافی می کردن در واقع، یه جور مثل چک و بانک بود دیگه، یه چیزی شبیه این. خب هیچ کدوم اصلا این چیزا اعتبار نداشتن، پیغمبر خدا چکش اعتبار نداشت، پاسپورتش مثلا معتبر نبود، برای کی معتبر نبود؟ برای یه حرامزاده معتبر نبود، نه برای کد خدا. این بستگی داره که شما چه نسبتی به چه کسی بدی، یعنی نگاه زاویه دید شما اثر داره توی موضوع و بیانش. در تحریم هایی که فلج کننده تر از اون تحریم ها، هرگز ما از اول خلافان همچی تحریم هایی نداشتیم که سنگ و شکر ببندیم، گاهی دلشون میسوخ بعضی از کفار، شطور رو با مثلا بار شطور رو میفرستادن تو دره که هم بارش رو مصرف کنن اینا، هم شطور رو در واقع بکشن بخورن. منتها چون جمعیتی که توی شهر بود کم نبود و اینها داخل یه شهر محاصره شدن، یه وقتی شما رو میبرن بیرون شهر یه بیابونی رهاد میکنه، یه وقت شما رو مثلا فرض کنین سر و ته این خیابون دانشگاه رو ببندن، شما اولش چقدر ذخیره دارید؟ تمام که بشه خب باید ورود خروج بشه دیگه. اگه ورود خروج نشه بعد دیگه شما هم دیگه رو که ببینید به عنوان قضا به هم نگاه میکنید. وقتی فشار گرسنگی زیاد بشه اینا توی کوچه ای شعر یعنی دره که قدیما که مکه اینطوری بود الان دارن سنگلاخی بود و کوههای کوچیک کوچیک دارن این صافش میکنن. دو تا کوه که کنار هم باشه وسطش میشه دره، توش خونه میساختن میشد شعر. حالا سر و تهش رو بستن اینا ارتباط نداشتن با جای دیگه، اجازه ورود و خروج نمیدادن. این خیلی سخته، جو آب باید پیدا میکردن، غذا کجا میآوردن، درآمد از کجا وقتی کاسبی نیست، از کجا باید ترجمه کنی. این تحریم های فلج کننده در تاریخ رو دست نداره، میگن فایده ای نکرد. پیغمبرم مثل این که معاذالله کلش به قرمه سبزی میداد و خیلی مناسبات جهان رو تشخیص نمیداد، دیپلماسی هم نخونده بود، بزو کوتاه هم نایمه درس نگله. سه سال این اتفاق افتاد. یعنی شما حساب کنید چی میپوشیدن اینا اگر لباسی پاره میشد. و بعضی چیزایش دیگرش بی‌حرمتی به بعضی از اهل بیت که اونجا هستن. شما حساب کنید کار کروت شما چه کارهایی انجام میدید. آیا وقتی شما مکانت محدوده همه چی تو همون مکان باید اتفاق بیفته. مثلا عرب زنها برای اینکه غذای حاجت برن دستشویی که نداشتن مثل امروز. اینا وقتی شب میشد خانوم ها میرفتن بیرون یه جایی بعد مثلا فاصله میگرفتن، یه جو محیط زندگیه شما رو محدود میکنن، این خیلی مشکلات به وجود میاد. اینا رو دیگه ما امروز نداریم، تحریم فلج کننده اینا رو دیگه نداره، دیگه چا داریم تو خونمون و حالا چیزای دیگه نمیخوام واردش بشم. یعنی معضلاتی که داشتن زیاد بود ولی انگار داغ بودن خیلی اونا. بعد از این که فایده نکرد دیگه تصمیم گرفتن که چرا فایده نکردن رو افکار عمومی اثر نگذاشته. این مقاومت حیرت آور جذب رو میبرد بالا، این همون صدور انقلاب بود. کیا جذب میشدن؟ حرامزاده ها؟ نه، فقرا، بیچاره ها، فلک زده ها. و این خب نافرمانی مدنی داشت دیگه، هر لحظه ممکنه درون خانه مثلا ابو سفیان یا برده هاش قیام کنن علیهش. چرا؟ تو اینا ازش برگشتن، اطاعت او رو دیگه اطاعت الله و بت نمیدونن، او رو طاغوت میدونن، لذا دیدن صلاح نیست، صلاح نیست. ما هر جایی به شیوه مبارزه پیغمبر عمل کردیم صدور داشت انقلابمون. در اوج جنگ امام از صدور انقلاب حرف زده. امام مست قدرت نبوده که، او سر این روش رو فهمیده بوده. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، یعنی از راه غیب میاد کمک میکنه. یادتون همون که عرض میکردم تو محاسباتش میگه محاسبه میکنه 5 تا تانک ما داریم 600 تا اونا تتنزل علیهم الملائکه، دیگه حساب نمیکنه ولی اویی که اهلشه حساب میکنه و نتیجهش هم میبینه. اینا ترسیدن دیدن فایده ای نداره، گفتن بکشیمش راحت شیم، که پیغمبر فرار کرد از مدینه، از مکه. در واقع هجرت پیغمبر هجرت قنباری آقا. اگر امروز ما از هجرت پیغمبر به عنوان پیروزی یاد میکنیم، چون این مصیبت ها نتایج زیادی داشت، مثل بلا تشبیه تبعید حضرت امام به عراق که باعث زمین ساز پیروزی انقلاب شد، ولی خب این تبعید که قنبار بود دیگه، او زجر کشید تا ملت پیروز شد. پیغمبرم یعنی من حالم خراب میشه اگه بخوام روی این موضوع وایستم، باید روزه بخونم شما گریه کنید. یعنی خاتم انبیا شب جای خواب نداشت و مجبور شد از شهر بره. این پیغمبر منزه شهروند حق سکونت نداشت در مکه. و حالا چه مصیبت هایی که کشیدن، توی چه غمی رها کرد خانواده خودش رو پیغمبر، کوتاه نیومدن که اینا، تلاش جدی شد، قبلش هم حبشه بود و بعد یکی یکی مسلمین خارج شدن. غرور سراپای وجود این مستکبرین رو گرفته بود، به ظاهر پیروز شدن، از شهر بیرون کردن مؤمنین رو. اینا اومدن مدینه، یه مدینه رفتن پیغمبر از مکه مثل این میمونه که کسی از تهران مثلا هجرت کنه بره، فرض بفرمایید که مثلا کجا رو بگم که خوش بیاد خدا رو، نه قوم الان که خیلی بزرگه و جمعیت داره، مثلا فرض کنید یه منطقه 4000 نفری، یه روستای بزرگ، مثلا فرض بفرمایید که بیرون کنن پیغمبر رو بره یه جایی، مثلا من چون با برادران عزیز ساوج بلاغی رفت، مثلا ساوج بلاغ خیلی هم جمعیت داره، یه روستای ساوج بلاغ، نه خود ساوج بلاغ، یا مثلا یکی از روستاهای بومهنی رودهنی یه جایی، حتی با فاصله بیشتر، یه 500 کیلومتر راه تقریبا. یعنی پیغمبر از یه فضای شهرنشینیه به ظاهر اون روز، متمدن پولدار، مظاهر یادتون باشه تمدنی خیلی داشت اونجا، حضرت خارج بشه بره یه جایی که شرایط زندگی خیلی سخت‌تره، دهیه، شروع میکنه به کار کردن. با واقعه بعد کفار میبینن که اشتباه کردن، از دستشون خارج شده پیغمبر و حالا در یه حاشیه امنی به سر میبره. بودن برای اینکه اونجا رو دیگه خراب نکنه، از نظر اینا گن نزنه توش که بخوان درگیر بشن، بریم زودتر بکشیمش، بعد رو احد و احزاب و هی یکی یکی شکست خوردن تا حدیبیه و کم کم به رسمیت شناختن. بعد دیگه فتح مکه شد. فتح مکه شد، ابو سفیانی که سپاه آماده کرده بود با اسلام به جنگه، مشعلا رو روشن کردن مسلمان ها، یهو دید این همه مشعل روشنه، گرخید، اومد گفت یا رسول الله من اسلام آوردم. این دیگه تمام گذشته خودش رو فراموش کرد، کلن گربه ای شد، عابد و زاهد و مسلمان ها. نه معلومه که نه، ابو سفیانی که 20 سال 23 سال با اسلام جنگید، سال بعد از فتح مکه فرمانده سپاه اسلام شاخه مکیانه، حتما هم که مجاهد قاسم سلیمانیه، معلومه این ابو سفیان همون ابو سفیان، ولی به ظاهر اسلام آورده. خب به ظاهر که اسلام بیاره مناسبات دنیایش پیش میره، اما اینکه دل در گروه تعالیم اسلام نداده که. وقتی حکومت پیغمبر با شهادت ایشون ختم شد، حالا یا شما بگو با رحلت ایشون ختم شد که بحثا نمیخوام فعلا اختلافی پیش ببرم، دو سال اول درگیری‌های جدی صورت گرفت، درگیری‌ها زیاد بود. مهمترین بحران حکومت خلیفه اول چی بود؟ مشروعیت درگیری با امیرالمومنین صدیق طاهره. درسته که اونها به ظاهر پیروز شدن، حریف رو به در کردن، کمر حریف رو شکستن، صدیق طاهره کشته شد، اما آسیب تو اون فضا که باشید، آسیبی که سیلی که خلیفه خورده از این اقدام اونقدر جدی هست که آخر عمرش میگه من بر هیچ چیزی تأسف نمیخورم جز بر چند چیز، یکیش اینه که یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه. این معلومه فشار افکار عمومی سنگین رو سرشه، این کاش در خانه فاطمه رو نمیگشودیم و این اغلق علی الحرب، حتی میخواستن ما بجنگن، ای کاش. این تا اینجا یه دم مرتد شدن، واقعا مرتد شدن. خب خیلی ها بودن که به ویژه اعراب وادیه نشین، اعراب وادیه نشین میاد مثلا فرض کنید هیچ وقت قیام تغییر حکومت در ایران توسط عزیزان و بزرگواران عشایر ساکنه در کوهستان‌های کردستان اتفاق نخواهد افتاد. اینو مخالفت هم بکنن تأثیر رو حکومت مرکزی نداره، ممکنه مدتی یه درگیری‌هایی بشه. خدمت بکنن هم چرا، ولی در نگهداری و حفظ یا سقوط حکومت مرکزی نقشی نداره. لذاست که معمولا عرب‌آبادی نشین اینطوری بودن که مثلا گفتن یه نفر گفته من پیغمبرم، گفتن خب چی میشه، گفتن تو بگی من مثلا تو هم قبول کنی، مثلا فرض کنید که از بیت المال به تو هم میدم، اون خب پیغمبر. خیلی راحت اسلام می آوردن به ظاهر و راحت هم میرفتن، کما اینکه راحت پیمان میبستن با ابو سفیان و راحت هم میرفتن. خیلی دو تا چهار تا بودن و خیلی محاسبه گر و کت خداشناس. این قالت الاعراب آمنا همینه دیگه، میگه چی میگید ایمان آوردید، شما ایمان نیوردید، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، دلتون توش ایمان نرفته که، حالا میگید اسلام آوردید. بعدم اسلام آوردن یمنون علیک ان اسلموا، آقا من که اسلام آوردم برات، مثلا چی به ما میرسه، چی میرسه به ما بالاخره. اینا وقتی پیغمبر از دنیا رفت، خب پیغمبر از دنیا رفت، پس اگر این دنبال زندگیمون، خیلیشون مرتد شدن. چند تا پیغمبر دروغین بودن که اینا به ویژه یه زن و مردی با هم ازدواج کردن، خیلی تقویت شدن. یه زن و شوهری که پیغمبر بودن با هم ازدواج کرد، مسیلمه کذاب و سجاح با هم ازدواج کرد، خیلی آیات جنسی خفنی هم دارن آیات قرآنش، دو آیات کتابشون. خلاصه اینا تقویت شدن، یه درم با پول گرفته اینا، یه جبههیشون، یه جبههی هم که کم جمعیتر بود، جبهه مخالفان و حکومت و طرفداران امیرالمومنین بودن. یه جبهه دیگه بودن گفتن خب حالا باشه اگرم اسلام آوردیم نخواهیم هم مرتد بشیم، حالا اینجا اختلاف بود که مرتد بشیم یا نشیم، ولی زکات نمیدیم دیگه، اون زکات پیغمبر خدا ما میدادیم دیگه، و هر کی اندنش قر کنه که ما زکات نمیدیم، شدن مانعین زکات. حالا یا به این جهت که ما به خلیفه حقیقی پیغمبر زکات میدیم، یا این بهانه حقیقی بود نامشروعه بخوایم به غیر خلیفه بدیم، یا بهانه برای بود که نخوان زکاته رو بدن، که خلیفه اول با مانعین زکات کل کفار برخورد کرد، کسانی که زکات نمیدادن مثل کسانی که کافر شدن برخورد کرد و همه رو اعدام کرد یا جنگ، مثل ماجرای خالد مالک بن نویر و اینا که قبلا گفت. خیلی فرصت اصلاحات اقتصادی زمان خلیفه اول اتفاق نیفتاد. شماره دو که به حکومت رسید اوضاع متفاوت شد، دیگه ناامید شده بودن مخالفین حکومت خلفا از سقوط حکومت، حکومت تثبیت شد. حکومت که تثبیت شد، فرصت ایجاد تغییر فراهم شد. یکی از اساسی ترین تغییرات که متاسفانه برخی از مورخین شیعه معاصر این رو جزء نوادر و خدمات خلیفه میدونن، ولی ما به شدت باش مخالفیم و اینو حاصل نگاه خطا میدونیم، ماجرای تقسیم بیت المال بود. که در واقع ما داریم چی داریم میگیم؟ آقا روزه‌ای که داریم میخونیم چیه؟ تغییر سبک زندگی اقتصادی مردم رو داریم. این مقدمه داشتم میگفتم که با هم همراه بشیم چه اتفاقی افتاد. زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و ظاهرن بیشتر اوقات زمان خلیفه دوم تقسیم غنایم به صورت مساوی بود، آقا مساوی همیشه علامت عدالت نیست. عدالت به معنای تساوی نیست. به همه نمره مساوی که نمیدن که آخرسته، به قدر استحقاق میدن. یعنی قاعدتا اینجوری باید باشه، اگر مساوی میدن غنیم عرض کنم بیت المال رو، جهتش این بود که در اون دولت ها خدماتی ارائه نمیشد که بابتش پول صرف بشه، لذا هم مساوی پرداخت میکنن. وگرنه توی جامعه ای که عرض کنم شرایط متفاوته، به یک کسی که داره به جامعه خدمت میکنه با دیگری جوری دیگه ای ممکنه برخورد کنه. میخوام بگم خلاصه اگر دارم میگم مساوات، مساوات همیشه علامت عدالت نیست. همین توی این یارانه که دارم به ما میدن، مثلا بحث الان مساوی میدادن نمیدونم الان میدن یا نمیدن، اینی که اگه قراره نمیدونم هنوز میدن یا نمیدن، مساوی میدن، علتش چیه مساوی میدن؟ علتش اینه که میگن خب به چه دلیل بیایم تفاضل قائل بشیم؟ حالا به یه عده‌ای فرض کن اگر نمیدنم به یه دلیلی، به بقیه باز مساوی میدن. زمان پیغمبرم همینطوری بود. خلیفه اومد سیستم اقتصادی رو دست زد. اولا یه کاری کرد که اینو خیلی بهش معجبن به عنوان عملیات ویژه، ولی من توضیح میدم شما این چقدر عملیات امنیتی جدیه. یه سیستمای ارباب و اسبای هست، یعنی هفتگانه و چهارگانه، من یکشو توضیح میدم. اومدن مثلا شهرها رو تقسیم کردن به چهار قسم بزرگ، هر شهر رو تقسیم کردن مثلا به چهار تا منطقه جغرافیایی، نه جمعیتی تقسیم کردن. مثلا گفتن این دوتا قبیله یه گروه، این دوتا قبیله یه گروه، این دوتا قبیله یه گروه، این دوتا قبیله هم یه گروه. بعد اومدن گفتن که خب این دوتا قبیله دوتا قبیله هستن. بعد هر قبیله تقسیم شد به چند تا منکب، بعد هر منکب تقسیم شد به چند تا عرافه. بخوام مثال بزنم مثل این میمونه که شما مردم همه نظامی هن، بگیم ما چند تا مثلا ارتش داریم، چند تا سپاه داریم، هر سپاه متشکل از چند تا لشکره، هر لشکر متشکل از چند تا گردانه، هر گردان متشکل از چند تا مثلا گروهانه، هر گروهان متشکل از چند تا دسته است، همینطور تا پایین. پس همه این گروه ها تا گروه های بزرگ همش مسئول داره. از رؤسای شهر، رؤسای قبائل، اینا رو حکومت تعیین میکرد. مثلا اشعث که از کنده بود، یمنی الاصل، قبیله کنده، ربیعه، اینا که مال کشتاینا، مال اینا، حجر بن عدی هم مال ایناست، اینا مرتد شد زمان خلیفه اول، گرفتنش، اسلام آورده و زمان پیغمبر بعد مرتد شد، گرفتنش و او برگشت توبه کرد. خلیفه هم به شکرانه این که جناب اشعث توبه کرده، او رو به ریاست قبیله کنده و ربیعه منصوب کرد، خواهرش هم داد بهش، یعنی آبجی خلیفه هم گرفت. بعد از رؤسا، رؤسای مناکبم حکومت تعیین میکرد، رؤسای عرافه ها رو هم حکومت تعیین میکرد. من بخوام تو ذهن شما تقریب به ذهنتون داشته باشم، عرافه رو مثل گردان در نظر بگیرید، هر حدود مثلا 100 نفر 200 نفر یا طبق تعریف هر 100 خانواده، 100 خانواده بگیم دقیقا مثل گردان میشه، یا هر 100,000 درهم، اینا چیزایی که تو تاریخ اومده با تعاریف مختلفی که اومده، حالا شاید شهرهای مختلف یا دورهای مختلف یه خود این تعریفه چی شده توسعه و تزریق شده. مثلا هر 100,000 درهم درآمد این شدن یه هسته. رؤسای اینا رو بهشون میگن عریف، این اینو عرافه، برای اینش میگن عریف. عریف کیه؟ عریف صفت مشبه است، یعنی فعیل، یعنی میشناسه، همه رو میشناسه، از همون قبیله هم انتخاب میشه. اگر از فامیلای شما یه نفر رو انتخاب کنن، چند تا حالت داره. کسی به دنیا بیاد، دفترهایی درست کردن، بهش گفتن دیوان، دفترهایی درست کردن، اسامی از پایین شروع کردن نوشتن تا به آمار برسه، به جمعیت برسه. عریف دفتری داشت، آمار عرافش رو می نوشت. کسی می مرد خط می زد، کسی به دنیا می اومد می نوشت. یه جوری ثبت احوال بود. تا اینجاش بد نیست. بعد بیت المال رو کی تقسیم می کرد به مردم؟ عریف. عریف پول دستش بود. اونی که پول دستشه، زور دستشه. پولو میدادن به عریف، شما این شیطونی میکردی میرفتی حقوق سر سالتو بگیری یا سر برجتو، حالا ما میگیریم اونو سالانه میگرفتن یا سالی دو بار میگرفتن، میگفتش که حالا یه خورده سرم شلوغه، باید یه ما دیگه بیا. شما متوجه میشدی که باید هوای عریفو داشته باشی، نمیشه مخالفت کنی، او پول میده. از لحاظ امنیتی هم اگر راپورت شما رو میداد بس بود برای اینکه اعمال قانونت کنه. یعنی هم جمعیت آمار داشتن، هم کیا دارن چه تحرکاتی میکنن. یه نفر مسئول یه عده بود، اون حقوق میگرفت از دولت. در روایات ما مثلا قریب این مضمون که لعن الله من یکون عریفا لقومه، یه چیزی شبیه اینه، خدا لعنت کنه عرفا. او عرفا جمع عریفه، نه عارفان بالله. نگاه کنید امیرالمومنین میگه چی؟ العارفون میگه امیرالمومنین، یا غایت آمال العارفین، که اونجا به خاطر مضاف الی بودنش اونجوری شده، یعنی عارفون نشده، شده عارفین. بله، عارف جمع کسر ظاهرن نداده، عرفا جمع عریفه که همینا. اینا پس چند تا کار میکردن این آقایون عرفا، حضرات عرفا چه میکردن؟ اینا آمار گروه ها رو داشتن. خب این گروه های پایین دستی آمار به بالایی ها بدن، بالایی بیگیر، اونم بالایی بیگیر، جمعیت شهر معلوم میشد، کسی میمرد و به دنیا میومد معلوم میشد. آقا مثلا تو مسجد کوفه امیر داشت سخنرانی میکرد، شروع مسجد کوفه با 40,000 نفر جمعیته، یه نفر بلند میشد روبند زده، عرب روبند زیاد داشتن دیگه، ها روبند زده یه فوشی میداد مثلا به آبجی امیر کوفه سلامی میرسون، بعد هم میرفت از اونجا بیرون. کی بود تشخیص میداد؟ این همینجوری نبود که مثلا مسجد کوفه همینجوری بر آقایون داداشا بفرمایید هیئت. خب معلوم بود دیگه، این جمعیت ها شناخته شده بودن، چه بسا محل نشستنشون. خب کافی بود که عریف رو صدا کنن، عرفا رو جمع کنن، ببینن کی بود، یا صوت رو تشخیص میداد، درسته فامیل بودن دیگه، عریف فامیل بقیه بود، میشناخت کیه، میگفت آقا فلانی بود، اگر نه تا زور در می آورد مطلبو. از کجا؟ وقتی می رفتن توی قوم خودشون، این گروه فامیلی جمعیت محدود می دونستن کی بوده افراد دیگه، درسته؟ خب عریف تشخیص می داد، یه استمزاد، یه سوال جواب می کرد، می فهمید چی بوده، می اومد به حکومت می گفت. پس کارکرد امنیتی داشت، کارکرد اجتماعی داشت. چون میگفتن که خب این هفته آقا باید یه کاری هم انجام بدیم، اگه کسی میخواد مخالفت کنه میگه پس فعلا پولا هم دیر میرسه، بلوکه است، ما میخواییم بدیم. پس هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اجتماعی اینا تحت نظر چی بودن؟ این یکی از کارهای بسیار مهمیه که خلیفه انجام داد. خلیفه دوم شروع کنندشه و فلج کرد سیستم امر معروف نهی از منکر رو. اینو گوشی یادداشت کنین، یه چند دقیقه دیگه برمیگردم توضیح میدم چرا سیستم ارتباط مردم با حکومت، دخالت مردم در حکومت، تذکر مردم نسبت به انحرافات رو فلج کرد. چراشو میگم الان به زودی. یه کار دیگه هم کرد، اونم این بود که میخواستن غنایمو که تقسیم کنن از اون حالت تساوی خارجش کرد. خلیفه دوم از حالت تساوی اعطا رو تساوی بدن خارج کرد، گفتش که و میدونید که یکی از دلایل اصلی شکست حکومت امیرالمومنین اینه که میخواست برگردونه غنایم و تقسیم غنایم و اموال و عطایا رو به حالت تساوی که کارتلای اقتصادی اون روز قبول نکردن، مقابل حضرت ایستادن، حضرت رو متهم کردن که سیاست و دیپلماسی نمیفهمه، تندروه، انقلابیه، افراطیه. اینو هست، نگاه کنید تو خود نهت‌العلاقه حضرت هست که من سیاست مدارتر از معاویه هستم. والله والله این چی؟ یعنی اینو قبول ندارم، منطقه فهمون من یه اسلام دارم، تقوا دارم، دستان من هر کاری نمیتونم بکنم، من اصلا اون کسی نیستم هر کاری بکنم، من نیستم اون کسی که ظلم کنه. نتونستم تحمل کنم. این امروز که اون کسایی که قر میزنن اون کسایی که خون مردم تو شیشه کردن معمولا بیشتر اینجوریان، بیشتر اونان که از همه چی ناله میکنن. بعد تقسیم غنایم که به هم خورد، این نظام اجتماعی رو به هم زد. اونایی که تو بعد شرکت کردن 5000 سکه تو سال، اونهایی که در مثلا احد شرکت کردن 3000 سکه. به پول امروز بخوام بگم آقا یه چیزی تو این مایه است، بگم فرض کنید اونایی که تو بعد شرکت کردن سالیانه مثلا 400 میلیون تومان، اونهایی که در احد شرکت کردن 250 میلیون تومان، اونهایی که مثلا فرض بفرمایید که بعد از فتح مکه اومدن مثلا 40 میلیون تومان، اون یکی ها مثلا 10 میلیون تومن، نسبتاشو نگاه کنید. بعد یهو گفت به عایشه همسر پیغمبر مثلا 10 یا 12 هزار، یعنی دو برابر هم بیشتر نسبت به بدری ها. شما اگر بخواید پول کشور رو تقسیم مساوی کنید به افراد، یارانه چقدر الان؟ چقدر آقا؟ 95000 تومان؟ چقدر؟ 45000 تومان. اون نمیدن آقا. 45000 یه چی؟ 45500 تومان. هم 500 تومان چه ولش کنیم؟ هم 45000. 40000 تومان بگیرید که رون بشه. فرض کنید دارن به 50 میلیون چا و 70 میلیون میدن؟ 70 میلیون رو بگیم چون به ما نمیدن. این 70 میلیون، اینم 50000. صفرش حساب کنی، سه تا ستایی داره، دو تا یکی داره، هفت پنج تا 35 تا. درسته؟ این پول خیلی پوله، یه خونه کمتر از این موافقات بانکی.
3500 میلیارد تومان تقریبا ها، یه همچین چیزیه دیگه. از 8000 میلیارد کمتره یا بیشتره؟ این پول نگاه کنید به 70 میلیون نفر. اگر به جای 70 میلیون نفر به 7 میلیون نفر بخوان بدن چقدر میشه؟ 450000 تومان، درسته؟ این ضربه دیگه. شما یه صفر اینو برداری به این بدی، آه ما 50000 تومان حساب کردیم. حالا حالا هم خیلی فرق میکنیم در معامله رو هم نمیزن. اگر شما به جای 70 میلیون نفر به 7 میلیون نفر بدی، این میشه 450000 500000. اگر به 700000 نفر بدی شب ماهانه میشه 4-5 میلیون. اگه بخوای به 70000 بدی میشه 45 میلیون، 50 میلیون. حقوقان اونجوری میشه. چی میشه؟ شما میای اینو چیکار میکنی؟ میگی این 3500 میلیارد، 1500 میلیاردشو تقسیم کنیم به مردم، یکی چندر غاز بدید، یه 2000 میلیارد ناقابل هم میمونه. خب این 2000شون اینو به یه عده کمی بدید، چه اتفاقی تو جامعه میفته؟ میدی به بقیه هم، به بقیه هم میرسه یه چیزی، اما این پوله رو حالا خیالم نکنید اصلش، مثلا فرض کنید این 2000 میلیارد به مردم بدیم، 1500 میلیارد اونو بخوای به عده کمی بدی، بخوای به 7000 نفر بدی، بخوای به 700 نفر بدی، بخوای به 70 نفر بدی، بخوای به 7 نفر بدی، این پوله خیلی کلان میشه دیگه. این ثروت کشور رو وقتی تقسیم کنی چیزی به کسی نمیرسه زیاد، اما اگه بیای تقسیمش کنی، بخشیشو به عموم بدی، بخشیشو به عده خاص بدی، یهو به آیت الله حاج آقا ابو سفیان 100000 درهم داد خلیفه. یعنی 10 برابر پولی که عایشه داد و 20 برابر پولی که بدریها داد، 100 برابر پولی که به اصحاب پیغمبر داد، 200 برابر یا 300 برابر پولی که به سایر مسلمین میدادن. این نسبت حقوق بایی میگن چی آقا؟ حقوق نجومی. توجه کردیم چه اتفاقی افتاد؟ در سال 17 و 18 هجری به یه سردار جنگ در کوفه ساکن بود 500 درهم میدادن. اگر میرفت بصره آب و هواش بدتر بود، سخت‌تر بود، 700 درهم میدادن به سردار جنگ. ابو سفیان چقدر؟ 100000 درهم، یعنی 20 برابر پولی که به سردار نظامی دادن. 200 برابر. یه صفرش تایپش اشتباه شد، تایپیست یه صرف جوانده، یعنی حقوق ابو سفیان 200 برابر. همینجور شما حساب کن. بعدا زمان عثمان هم میبینیم، مثلا زمان عثمان که خیلی جالبه، یه بار دیگه بگم، پولی که میدادن به یه سردار نظامی در کوفه چقدر بود؟ 500 درهم. یه خانه خرید شریح قاضی به قیمت 80 دینار، پول امروز که اصلا یعنی با 80 تا ربع سکه به شما اون قبرا رو که پیش بخوابی نمیدن الان خیلی جا، ولی ان 80 تا 200000 تومان، 250000 تومان چقدر میشه؟ یک چهارم یه میلیون، یه چیزی تو ماه 20 میلیون مثلا. 20 میلیون خونه چقدی به شما میدن؟ صاحب خونه انگشتش به شما میده. با 20 میلیون خبر. حالا البته به خاطر اینکه اون موقع پول نبود. وقتی پول نباشه تو جامعه تورم نیست. ارزون میشه. وقتی پول نیست با قیمت ارزون میشه خرید کرد. شورای قاضی خونه خرید 80 دینار مثلا نجربرقه ازت از نامه نوشت بهش که تو نمیخوای بمیری، خجالت نمیکشی؟ شهروندان نمیدونم مثلا فرض کنید که رفاه طلب، همگام با مردم نیستی، همراه با مسئولین شدی، نه این حرف رو. 80 دینار یه چیزی بین 800 درهم تا 4000 درهم بسته به تورم اون ایامه. فرضی که اگه ببینیم پوله یعنی چی، یه ده برابر دینار دیوران رو در ده کنیم میشه درهم دیگه. من خیلی باهاتون صبح اول صبح بود خواستم ارزون حساب کنم، سب داره پنجاش کردم شد 4000 تا. خب یعنی اگر کسی 800 تا 4000 درهم پول داشت میتونستون خونه گرونه رو که شوره خرید و بخرم. همون عدد بزرگر در نظر میگه، یعنی با 4000 نه با 5000 درهم میشد چی خرید؟ یه خونه خوب خرید. که امیرالمومنین به قاضی القضات کوفه اعتراض کنه بگین چه خونه خریدی؟ فرض بمونی؟ این همون پولیه که تقریبا خلیفه دوم تازه قبلها هرچی میگذره تورم قبلش کمتر بود، ارزونتر بود، قبلها به بدریها میداد. زمان عثمان پولی که به آقای زبیر دادن این درهمه، یا اختلافه 57 یا 59 میلیون درهم بود. شما این مقایسه کنید، این اون خونه ایه که اگه بخری امیرالمومنین اعتراض میکنه که قاضی حکومت دارن نباید بدید به پاش داشته باشه. این 5000 نسبت 50 میلیون اون 7-8-9 10 میلیونشو ولش کن، 5 میلیون رو به 5000 تقسیم کنید که چند برابر؟ 10000 برابر. یعنی 10000 تا از اون خونه هایی بخری که امیرالمومنین یکیش اعتراض میکنه. وقتی این شکلی به هم میخوره نظم اجتماعی، یکی فقیره و یکی مسعودی در مروج الذهب میگه الان سال 329 خانه زبیر در بصره از نزدیک دیدم چند کاروان با بار و مرکب هاشون اونجا بارانداز میکنن. بارانداز آقا به معنای فیتیل پیچ بارانداز نیست، بارانداز یعنی وقتی میرفتن یه کاروانی، یه کاروانی که میخواد یه جا حرکت کنه، مثلا 100 تا شتر داره، 40 تا اسب داره، بار روی اینا آدم سواره، درسته؟ بعد یه خونه ای باشه که چند تا این کاروانه بره توش. پارکینگ الان تو خونه های ما یه دونه، دو تا، سه تا پارکینگ اینجا که اسب و شتر رو باید چند تا کاروان جا میشه. ببین چه خونه ایه، این خانه زبیر الان هست شده هتل چند ستاره، میگه چند کاروان اونجا بارانداز میکنه. به هم خورد نظم اجتماعی، یه عده ندارن یه عده انقدر دارن که دیگه اگه بخوان باد گلو بزنن سکه میریزه بیرون، قضا به هم میخوره. چند تا اتفاق میفته. یک، بلا فاصله اگر یه نفر بیاد بگه که آقا با طاغوت مبارزه کنید، به کی میگیره؟ به خودش میگیره، بگه عدالت، دست ظالم، دست مستکبر، دست متعدی، دست کسی که خون مردم توش کرده رو قطع میکنم. میگه دست منو میخواد قطع کنه، احساس خطر میکنه دیگه.
آقای زبیر حداقل 1000 غلام داشته همزمان، اینجوری در تاریخ اومده. بعضی ها گفتن 2000. یه حساب سرانگشتی کنید که ما 1000 نفر آدم رو بخواید تو روز غذا بدید چقدر خرجش میشه. هزار تومن خوب آقا؟ خوب حساب کردم دیگه. ها سه وعده غذا 5000 تومن منصفانه است؟ میشه اصلا؟ باشه فرض کنید میشه. 350 روز رو ضرب داره 5000 تومن کنید چقدر میشه؟ یه میلیون 750000 تومن؟ آره؟ حالا آقا یه میلیون 750000 تومن ضرب داره 1000 کنید. نون بخواد بده بعد یه میلیارد 750 میلیون پول بده تو سال به اینا، اصلا نمیخواد شما طغیان کنی. بعد امیرالمومنین میگه وایسین تو صف، میخوام غنیمتو تقسیم کنیم، برگردونیم مساوی کنیم. سه تا تو میگی سه تا اون میگه چی داری میگی؟ من 1000 تا کارگر دارم فقط، خرجم زیاده. آقا تو همین تهران خونه های هستن که شما مالکش باشی ما این 15 میلیون تومان باید شارژ بدی. توجه کردی؟ با کلبه خودتون مقایسه نکنید. ما با کلاسیم آقا. اون نمیتونه تحمل کنه. اصلا زمینه طغیان فراهم میشه. بعد این پول هنگفتی که این داره، که معلومه که 5000 تومان حساب کنید شما دستتون تو خرجه. یه شام بخوری، هر چی بخوری، یه املت بخوای بخوری، میفهمی که 5000 تومان نمیشه. الان غذای یارانه یه دانشگاه چقدره؟ چقدر؟ یعنی چقدر بوده که اینقدر حساب کردن؟ یه حداقل 5 تومان بوده دیگه. انصافا 5 تومان هم نمیشه. یعنی من گفتم 5 تومان برای 3 وعده غذا. کسی که اینطوری پول دستشه چجوری خرج میکنه؟ کسی پول زیاد دستشه بهش میگن آقا یه شطور اومده فلانی، ایشالا شطورش بزاد آقا، نطفهش یه جوری بستن که مثلا موهاش اینطوریه، رنگش اونجوریه، قیمت چقدر؟ قیمت مثلا با اون 50 تا شطور تاخت میزنی، میافتی توی این فضاها. میدونی که همین الان تو همین تهران خودمون، تو همین تهران خودمون افرادی هستن اصل دارن 15 میلیارد تومان. میدونستی؟ اصل هم نشدیم قیمت داشته. تلویزیون مصاحبه کرد گفت این اصل چقدر میارزه؟ گفت 8 تومان. 8 تومان یعنی چی؟ گفت این 8 میلیارد دیگه، پنه 8 میلیون. گفت آقا 8 میلیارد هم، گفت این یه داداش داره در لاس وگاس 10 تومن پولشه. اصلا یه کتابی داریم به اسم کتاب الخیول، نسب اسبا رو نوشتن. من نمیدونم جد پنجمم کی بوده، ولی اسب معلومه، این اسب 8 میلیاردیه معلومه باباش کی بوده. باباش حاج اخت مثلا بوده. این که دارم شوخی نمی کنم، برای اینکه این نژادش می ارزه دیگه، با بزرگش معلومه. شاید کم علکیه. ببین شما می افتی تو چه وادی وقتی پول داری؟ می افتی تو وادی برندینگ. این اصل می دونید چیه؟ حالا می خواستم یه چیزی بگم، حالا بالا 90 ساله نمیشه. همینطور خب فقط این که نیست، میخواییم غذا بخوریم. در فقه اسلامی مسئله شد آیا میشه در ظروف طلا و نقره غذا خورد؟ چون یه دمی خورد. بعد اینا میگفتن آقا به جایی که بریم خارج کنسرت، خارج بیاریم خونمون. کنسرت خصوصی داشته، میشنید یه نفری توی کشوری هست مثلا از این زیبارویان خوش صدا مثلا معامله میکردن، خرید میکردن، میومدن شنبه ها مثلا طرف تو خونش یکی کنسرت اجرا میکرد، دوشنبه ها یکی تو خونه خودش خصوصی، این هزینه داره دیگه. این شما هر چی بری تو این فضا، خب وقتی این اتفاق میفته چی میشه؟ اگر توی جامعه پیغمبری الگوه که میره تو خونش میبینه عایشه خانم یه پرده زده به دیوار، برمیگرده میگه این پرده هر وقت کندی من میام، یعنی با نگاه اینکه حب و دنیا یه چیز نجسه برخورد میکنه، انگار مثلا ادرار کردن به در دیوار، فرار میکنه. این الگوه جامعه است. تا اینکه مثلا توی جامعه بگن که آقا روز تاسوعا 30 سال پیش گرفته جت اسکی، 30 سال پیش روز تاسوعا گرفته جت اسکی، یعنی اینکه امروز یه نفر مثلا فرض کنیم به فضا بره، جت اسکی نبود 30 سال پیش که آقا کسی باورش نمیشد این حرفام داشته باشه، تصور ازش نداشتن اصلا تصدیق کنه. وقتی مسئولین به جای اینکه اهوپیف کنن نسبت به دنیا، نجس حسابش کنن حب دنیا رو، دنیا نجس نیستا، دقیقا نیم حب دنیا، حب دنیا رو بهش بپردازن، مردم دنبال این فضا میرن، مردم دنبال این فضا میرن. مسابقه مصرف و برند و تکاثر و عرضه دارایی ها اتفاق می افته. یه روزی می دیدن پیغمبر وقتی میاد صدیقه کبرا میخواد بیاد مسجد، گاهی پیغمبر لباس نداره بیاد مسجد، صدیقه طاهره گاهی لباس مناسب نداره. اینا یه وقت الگوهای اسلام هن. الگوی اسلام فقر نیست تا اشتباه نشه، وقتی در رأس قدرت قرار میگیره در سطح کف جامعه باید زندگی کنه. حالا عرض میکنم یه وقتیه که میرن با ایران میجنگن، شکست میدن ایرانو، غنایم رو برمیدارن میارن، در بین غنایم که گنجینه های ایرانی هاست دیگه، شاه ایران امپراتوری بزرگ بود، غنایمش رو برمیدارن میارن، خیلی پول توش بوده، نگاه میکنم مثلا یه تاج طلای با مرصع جواهر نشانه، اینو میذارن سر عایشه خانم، عایشه خانم میبرم میرفته با تاج میرفته گاهی. این یعنی چی؟ یعنی آیت الله العظمای حکومت تاج جواهر مرصع داره، یعنی این ارزشه. یه وقت میگن فلانی کیه؟ میگن خیلی با تقواست. یه وقت میگن فلانی کیه؟ میگن دکترا داره. یه میگن فلانی کیه؟ میگیم مزارتی مال اون هست. اینجوری یعنی تو جامعه ما، یعنی نگاه شما عوض میشه، میگن طرف میگن در واقع مزارتی رو دوش طرف سواره، چون صاحب مزارتیه نه صاحب شخصیت، اینجوری نگاه میکنه، این مزارتی مال اونه. این کیه؟ وقتی میگن صحابه با تقوای پیغمبر. وقتی این کیه؟ میگه مثلا عالم و مفسر امته. یعنی این کیه؟ میگه صاحب این شطور است، این تاج مال اونه. الگوهای جامعه، هنجارهای جامعه، ارزش‌گذاری جامعه تغییر میکنه. کی آبرو داره؟ شما یه نفر با تاج طلا نشسته باشه، خب با لباس پاره که تاج طلا سرش نمیذاره که. نزی نقلا مثلا میگه 300 نفر میمدن هوش باش دور باش بینیم بابا برو اون ور بیا این ور، تا مثلا عایشه خانم بیاد رد بشه با کجاوش. توی این جامعه آبرو به چیه؟ اگه اون با تاج طلا و 300 نفر بگیر ببند و هوش باش دور باش میره دیگه، تو حداقل با 50 نفر بیایی بری و لباس عادی هی خودتو نگاه میکنه، نگاه میکنه خجالت میکشی، اون ارزش داره. پول ارزش داره، بی پولی کثافت و بدبختیه. توجه میکنی؟ نتیجه اینه ای شما میخوای آبرو پیدا کنی چیکار کنی؟ باید پول داشته باشی.
وگرنه بیابروی آبرومون رفت. چی شد؟ اومدن خونمون یه پلو مرغ بیشتر نداشتیم، ولی اونا این چیزار نمیخورن که. این میشه آبرو. وقتی آبرو کسب درآمده، شما میخوای کسب آبرو کنی چیکار باید بکنی؟ یا باید کاسبی بکنی که با 100 درهم سالانه کاسبی کنی چقدر پول جمع میکنی؟ حالا یه نفر 50 میلیون سرمایه داشته باشه، این 10 سال بعد چقدر سرمایه داره پولشو نخورن چه کاش پاس بشه؟ این که هزار میلیاردی نمیشه که. چی میشه هزار میلیاردی میشه؟ باید تو مناسبات قدرت وارد زد و بند بشی، درسته؟ و اینه با کاسبی عادی شما حالا جز این موارد خاص استثنایی درآمد اونجوری پیدا نمی‌کنی. لازم این تو مناسبات قدرت میفته. زبه وقتی تو مناسبات قدرت میفته، وقتی شما تو مناسبات قدرت بهت پول هنگفت میدن، پول نمیدن که بعدا وایسی تریمون وردی فوش بدی به رئیس حکومت. میشه؟ وقتی شما از بانک اون حکومت هزار میلیارد وام گرفتی که نمیتونی بیایی تو روزنامه علیه بانکداری ربوی حرف بزنی. میتونی حرف بزنی؟ معلومه که نمیتونی حرف بزنی. وقتی مناسبات قدرت میفته ارزش که میشه پول، شما میخوای کسب ارزش کنی، کسب آبرو اعتبار کنی، لذا باید همراه بشی. اگه بخوای همراه بشی، وقتی همراه بشی باید هزینه‌هاشو بپردازی. میگی مفکه نمیان به 59 میلیون درهم پول بدن. باید به علی پشت کنی که این کارو بکنه. باید حق رو نفهمی. وقتی تو کشور ما می‌خواستن برجام رو به تراشن، یه عده‌ای رو متن تکیه می‌کردن. هیچ وقت آدم تا آخر عمرش فکر نمی‌کنه که یه عده حقوقدان بیان بگن به متن این قرارداد حقوقی توجه نکنید، کلیت شو بگید. کلیت یعنی چه؟ یعنی که من و شما، من از این آقا میخوام گوشیشو بخرم. کلیت یعنی میخوام بخرم، اونم میخواد بفروشه. بعد تو قرارداد یه کاری کنم آخرش 3000 تا این گوشی ازش بخرم. این آقا متنش گیر به ملا لغتی نشد. آه اون حقوق کجا رفتی خوندی؟ متن قرارداد حقوقی و متنشه که مهمه. کلیت یعنی که من میخوام بخرم و میخوام بفروشه. چی شد که یه عده‌ای توجه نکردن به متن؟ گفتن یه ماه معطل کردید تو مجلس. همین اتفاق زمان پیغمبرم افتاده با این مدل دیگه زمان هم یادید. گفتن آقا یه ماه معطل کردید، روزی 150 میلیون دلار ضرر ارزی داره. یه معطل کرد 1 میلیارد و چقدر؟ 4 میلیارد و 500 میلیون دلار شما ضرر دادید به مملکت. یه ماه این مرد معطل کرد. حالا یکی بگه آقا الان 10 ماه، 9 ماه، 11 ماه، اینا چند ماهه که شما که معطل نکردید اینو عقب انداختید دیگه، در افق محو شده. یه داداش تیربارچی داشتیم از این ما حرف زدن نیست از این مجموع میکنی. چی میشه که نفهمی میکنه؟ نفهم نیست که نفهم میکنه، منافعش اقتضا میکنه. منافعش اقتضا میکنه که کارشو بکنه، چون برای اون میصرفه. شاید از جیب شما ضرر بخوره، ولی واسه اون میصرفیده. اگه واسه شما آب نداشته، واسه اون نون داشته. همین اتفاق زمان پیغمبرم افتاد، زمان خلفا هم افتاد. تغییر سبک زندگی اقتصادی، یعنی وقتی اومدن حقوقا رو جابجا کردن، دست زدن، ارزش گذاری تو جامعه عوض شد. مثلا فلانی کیه؟ به جای اینکه بگن با تقواست، یار پیغمبره، بری پیشش بوی پیغمبر از خونش میاد، آثار پیغمبر رو مشاهده میکنی، همش خاطرات پیغمبر میگه. اینا همه فاصله گرفتن، ریش بلندای یقه بسته تبدیل شدن به افرادی که با چهره های دیگه
عقاید تغییر کرد. اینو داشته باشید. سبک زندگی مردم به هم ریخت، از حالت اسلامی خارج شد، زد و بند و ظلم و رشوه و نمیدونم قاچاق و پارتی بازی و اینا همش جا داره، چون شما معال اون نتیجهی که میخوای بگیری کسب پوله، کسب قدرته. بذار حالا یه شهادت زور، شهادت دروغی علیه کسی هم بدی، مجبوری بدی. حجر ابن عدی رو میخوان اعدام کنن، عمر سعد و شمر و چبسر و اینا صاحب منصبانیه که حقوق کلان دارن میگیرن از بنی امیه. من میتونه بگه آقا فلانی رو میخوایم بکوبیم تو روزنامه بزنش، بگه من حق میگم. یعنی حق میگی که این پولا رو بد نمیدی، مجبور ناحق بگی که این پولا رو بگیره. سی و چند نفر جمع شدن شهادت زور، شهادت باطل دادن که حجب ندی کافر شده، در رأسشون پسر ابو موسی اشعری. بله نخیر، اینی که نقل شده امین صلوات الله علیه پولی که به بدری ها دادن به اونها میدادند برای امین سلام الله علیه به این عنوان نیست. چرا؟ چون امیرالمومنین از خمس غنایم سهم داره، امام معصومه و معلومه که امین سلام الله علیه مصرف این اموال رو شخصی انجام نمیده، شخصی هم انجام میده، وگرنه امیرالمومنین سلام الله علیه اون موقعی که خودش هم مشغوله به کاره بیشتر از این پولها رو با کارآفرینیش داره تولید میکنه. از خب تو جامعه ای که آب کمه، شما چاه آب قابل شرب بزنی بگونی که هزار سال آب بده، این چاه عمیق کنده از را ها کنه وقف کرد، اون چاه بیشتر از این پولی که میگرفته میارزیده، طلا بوده اون زمان، این حضرت وقف کرده. اهل بیت برای مصارفی که دارن باید هزینه، کما این که بحث وجوهات هم امروز همون سمته، اگر این پول هست به این معناست، توجه میکنی؟ این مثل این که شما از یه جایی 100 میلیون طلب داری، حالا 10 میلیون شو دارم بهت میدم. پولهای بلوکه شده ما در قهر، این پول خودمون رو دارن بهمون میدن، تازه قصه حل و جزی، توجه کردی؟ این فرق داره با این که شما بری مثلا فرض بفرمایید یه تعییدی بکنی یه پولی بگیری، یعنی پولی که مستحقش نیستی، استحقاقش نداری. اینو داشته باشید. برگردم این دوتا رو به هم پیوند بزنم، ببینم ساعت چنده دیگه، ظاهرا فرصت نه، پیوند بزنم. پیوند زده تشریف ببرید. پنجشنبه هم عرض کردم بعد از بررسی معلوم شد که ما روزی داریم پنجشنبه هم خدمت شما برسیم همین ساعت. عرض کنم خدمت شما که این فضای تغییر الگوی مصرف که کم کم باعث شد که مردم فهمیدن آها یه پارچه زربفت اومده، آه خیلی اگر اینو مثلا این مدلی بدوزی میاد شیکه، فلان غذا اومده، فلان نوشیدنی اومده، فلان وسیله اومده، فلان مرکب اومده، پولدارا که تو رقابت افتادن پایین دستی هم را نگاه میکنن دیگه، اونا باید ادای اینا رو درارن. این جامعه خودمون آدیداس و پولدارا میپوشن، برند قلابیش و بی پولا ادای اونا رو در میارن دیگه. این جنبش پانکیستا و اینا یه جنبش ضد همین حرفا بود دیگه، مثلا کثیف بودن اینا، مبارزه منفی میکردن با جریان غرب. چرا؟ برای اینکه میخواستن از اون دیکتاتوری اقتصادی اونا خارج بشن. اونها برند میپوشن و مصرف میکنن، زیر دستاشون قلابی اون برندا رو، اونها طلا و جواهر، اینا بدل اون طلا و جواهر، ولی همون نظامه. وقتی بدلشو میخرن پول داشته باشن خودشو میخرن و در صدد یه جایی کاری بتونه بکنه که این پله رو بره بالا. این شرایط رو داشته باشید، برگردیم اون نظام عرافه، کسی سید قومش بشه، عریف قومش بشه، از حکومت پول میگیره. پول میگیره که چیکار کنه؟ برادرای خودشو لو بده. پوله که، پول و قدرته که اعتبار داره، لذا این کارو میکنه. بعد میاد حکومت به اینا ما سالانه عطایایی میده، مثلا در کوفه میگه به کوفیان به خاطر اینکه سرباز بالقوه هستن و هر وقت خواستیم بفرستیمشون جنگ به اینها میرن میجنگن، مرکب و غذاشون هم از خودشونه، ما سالانه مثلا اینقدر میدیم، هر وقت نیاز شد برن بجنگن. شما چند ساله داری یارانه سنگین میخوری، بعد میان میگن خب اگر نیاد در مورد حج اینجوری عمل کنید قطع میشه. شما همه زندگی و قسط و بساطت رو تنظیم کردی با این دریافتی ماهانه است. ما این 4 میلیون بهت میدن، 10 میلیون میدن، شما هم قسطت رو تنظیم کردی، چک دادی، خرید کردی، ولی قطعش بخوام بکنن، قطعش کنن موفقاتتو چیکار کنی؟ شما که مثل بعضی ها نیستی که موفقات تو کار نداشته باشی، میان سراغت. لازم عجیبه که چیکار کنم برگرده ها؟ از خطوط قرمزت عدول کنی که بتونی دریافتی تو ادامه بدی. عینش رو نگاه کنید در تاریخ طبری، از وقتی جناب مسلم رفت کنار دارالحکومه و جمعیتش زیاد بود و داخل سرباز کم بود، عبیدالله و عرفا رو خبر کنید از در پشتی، اینا رو خبر کرد، گفتش که هر کس از قومش از عرافه شما به مسلم پیوسته باشه حقوق عرافه رو قطع میکنه. حقوق عرافه رو قطع میکنم یعنی چی؟ حقوق شما رو نه، حقوق عرافه. عرافه کیان؟ فامیلای شما، درسته؟ من اگه بخوام انقلابیگری کنم حقوق خاله و عمو و عمه و پسر خاله و پسردایی و باجناق همسایه‌مون همه رو قطع میکنم، لذا همه این فامیلا میان فلان فلان چه بیشین سر حقوق ما رو قطع میکنن. تو اگه میخوای انقلابیگری کنی انقلابیگری کن، چرا به ما ضربه میزنی؟ بعد اگه احساس کنن من کلم بغرم و سبزی میده داغه، چکار میکنم؟ یعنی لو میدن منو، برای اینکه من انقلابیگری نکنم، چون اون عمم میگه بچه من میخواد ازدواج کنه، فوقشو قطع میکنن، تو برو انقلابیگری، تو این عشیره برو بیرون. فامیل درگیر هم شدن. این بخشی از فضاییه که حکومت، یعنی شما نگاه میکنی که اعمال قدرت داره میکنه حکومت. حکومت برای رسیدن به خواسته هاش ابزار داشت، این کار رو بکنید اگر اون غرفه رو قطع میکنن، این کار رو نکنید اون غرفه رو قطع میکنن. و اینا عادت کردن، اونایی که این پول ماهیانه رو گرفتن عادت کردن به این دریافتی، زندگیشون رو تنظیم کردن، لذا به گرفتاری میخورن. لذا میبینید که یه نخ بسیار، یه تناب بسیار قطور نامرئی به گردن همه مردم هست. افسار مردم دست حکومته به خاطر این پولی که دستشون. مثال اهل بیت صلوات و رحمت.